آیتاً خودمون رو نزدیک بکنیم به محوری که فاطمه زهرا سلام الله علیها در زندگیشون به کار گرفتند. گفتگوی علمی رو تقدیم حضور شما سروران گرامی میکنیم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام به خدمت شما شنونده عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بار دیگر این افتخار رو دارم که با برنامه دیگر از سری برنامه های گفتگوی علمی در خدمت شما بزرگواران باشم. موضوع برنامه چالش های توسعه تکنولوژی در ایران خواهد بود و بر همین اساس از برکت حضور مهمانان گرانقدر برخوردار هستیم. اجازه بفرمایید در ابتدای برنامه تشکری ویژه داشته باشم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم رقیه آقازاده و صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم شیما اهدایی‌وند. بنده کسرا حمدی هستم و با ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. جناب آقای مهندس حسین مهویدی، معاونت محترم پژوهشی پژوهشکده میکروالکترونیک ایران. آقای مهندس بسیار خوش آمدید.
ممنون، متشکرم. بنده هم اجازه میخوام که سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. و استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی اصغر خلاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی و عضو انجمن مطالعات برنامه درسی. آقای دکتر بسیار خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و جناب آقای مهندس مهویدی و همینطور همه شنوندگان عزیز که این برنامه رو گوش میکنن.
سپاسگزارم از حضرت عالی. چیز بفهمید استاد، من اولین سوال رو از آقای مهندس بپرسم. آقای مهندس، اصلا بحث عنوانش چالش هاست، توسعه تکنولوژی یعنی چه؟
من اجازه میخوام ابتدای تعریف کتابخانه‌ای یا آکادمیک از تکنولوژی رو خدمتتون ارائه بدم. طبق تعاریف معتبر مؤسسات، در واقع مجموعه‌ای از راهکارها، ابزار، تکنیک ها و فرایند هایی که کمک کنه برای تبدیل دانش به محصول تکنولوژی نامیده میشه. این بنابراین بر اساس در واقع این تعریف، ما در واقع میتونیم بگیم علم، تجربیات عملی و کلیه فرایندها و ابزاری که ما رو میتونه کمک کنه که بتونیم به محصول برسیم، از دانش مکتوب یا دانش تئوری به یک محصول یا نمونه عینیت یافته از یک در واقع محصول یا فرایند یا سرویس یا خدمات خلق شده برسیم، تکنولوژی اسمشو میذاریم. بنابراین اگه بخوایم در واقع رو بحث چالش‌های توسعه تکنولوژی صحبت کنیم، طبیعتاً تمام موانع و چالش‌هایی که در این مسیر کارآفرینان، محققین، مخترعین و فعالین صنعتی رو در واقع بعضاً ناکام می‌ذاره یا مشکل براشون ایجاد می‌کنه، موانع و در واقع چالش‌های توسعه تکنولوژی هستن که حالا به تفصیل میتونیم راجع به هر کدوم از اونا صحبت کنیم. اگه اجازه بفرمایید مورد به مورد یه چند تا از این عمده ترین چالش های تکنولوژی رو، از توسعه تکنولوژی رو، از نظر من و از دیدگاه من
بفرمایید. شما بفرمایید که من خدمت جناب استاد هم باشم. شما اگر موردی هم حتی مثال بزنید از صنعت نفت، صنعت خودروسازی یا هر صنعت دیگری، بنده بسیار سپاسگزارم. بفرمایید با اجازه حضرت استاد.
ابتدا میخوام در واقع مهمترین چالش یا مانع توسعه تکنولوژی در کشور رو خدمتتون عرض کنم. متاسفانه در خیلی از دستگاه‌های دولتی و حتی بعضن دستگاه‌ها و بنگاه‌های خصوصی، موضوع اعتقاد و باور به رویکرد منبع محور و یا منبع بنیان در واقع غالب هست و به باور و اعتقاد نرسیدیم راجع به تغییر رویکرد از اقتصاد منبع بنیان به اقتصاد دانش محور. چرا که مهمترین در واقع راهکار برای توسعه تکنولوژی در کشور پرداختن به موضوع اقتصاد دانش بنیانه. دومین چالش بعقیده من عدم ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای توسعه تکنولوژی در کشوره. زیرساخت‌های متفاوت و متنوعی لازمه برای اینکه تکنولوژی در کشور در صنایع مختلف در کاربردهای مختلف به طرز مناسبی توسعه پیدا کنه. این زیرساخت‌ها اهم از زیرساخت‌های مرتبط با در واقع آزمایش‌ها، تست‌ها، استانداردسازی و زیرساخت‌های آرندی، زیرساخت‌های در واقع ساخت و تولید، این مواردی که خدمتتون عرض می‌کنم به خاطر این هست که مبنا و پایه اصلی اقتصاد دانش بنیان و توسعه تکنولوژی به خصوص در های تک شرکت‌های دانش بنیان کوچک هست.
احسن.
شرکت‌های دانش بنیان کوچک طبیعتاً امکان بهره‌مندی و برخورداری به صورت مستقل از تمام این زیرساخت‌ها رو ندارن.
بله.
و اینجا وظیفه دستگاه‌های دولتی و حمایتی و توسعه‌ای هست که این زیرساخت‌ها رو در محل‌هایی مثل پارک‌های علم و فناوری، مثل انکوباتورها تهیه کنند تا به صورت مشترک شرکت‌های دانش بنیان از این امکانات و زیرساخت‌ها استفاده کنند. زیرساخت‌ها فقط به زیرساخت‌های فنی و در واقع تکنولوژیکی محدود نمیشه. زیرساخت‌های حقوقی مورد نیاز هست، مثل زیرساخت‌های در واقع اصلاح نظام تعرفه‌ای کشور، اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی کشور به نحوی که فعالیت‌های دانش بنیان بیشتر بهره‌مند بشن. البته منکر این موضوع نیستم که چند سالی شکر خدا در واقع این فرآیند شروع شده و حمایت‌های خوبی صورت گرفته از شرکت‌های دانش بنیان، ولی به عقیده خیلی از شرکت‌های دانش بنیان این حمایت‌ها بعضن کافی نیست و باید توسعه داده بشه. اصلاح نظام در واقع زیرساخت‌های آموزشی و توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان یکی دیگه از اون زیرساخت‌هایی که لازم داریم. ببینید ما تو شرکت‌های دانش بنیان قطعاً با در واقع نخبگان طرفی، نخبگانی که به خصوص تو زمینه‌های فنی در واقع سرآمد هستن، ولی لزومی نداره یک نخبه قطعاً مدیر صنعتی خوبی باشه،
اصلا مدیر عامل خوبی شاید نباشه.
بله، بنابراین لازمه و ضروریه که در واقع زیرساخت‌های آموزشی لازم تو این انکوباتورها و پارک‌های علم و فناوری در واقع وضع بشه، در نظر گرفته بشه و مدیران و مدیر عاملان این شرکت‌های دانش بنیان مورد در واقع نظر قرار بگیرن برای استفاده از این زیرساخت‌های آموزشی و آموزش‌های مؤثری که میشه براشون در نظر گرفته بشه. زیرساخت‌های استانداردسازی هم که خدمتتون گفتم و موردی که خیلی مهم هست و متاسفانه مقفول مونده توی این نظام‌ها و در واقع فرایندهای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، توجه به بعض بازاریابی و برندینگ و مارکتینگ هست که بسیار بسیار مهمه. در واقع از دیدگاه صاحب نظران بحث مارکتینگ و فروش اون بخش عمده‌ای از یک کوه یخی هست که زیر آبه. در واقع رسیدن به محصول و پروتوتایپ خیلی مهمه، من منکر در واقع اهمیتش نیستم، ولی بسیار بسیار مهمتر از اون موفقیت در بازاریابی و فروش اون محصول یا خدمات هست. این چند مورد رو من برای شروع عرایزم خدمتتون عرض کردم. در خدمت آقای دکتر و جناب عالی هستم.
خواهش می‌کنم، افتخاری. من علت این که خواستم شما شروع بکنید، چون شما به نوعی شاید نزدیکتر به این حوزه باشید و به هر حال اینو حس می‌کنید، خواستم استاد بعد از اون ورود بفرمایند. استاد ببینید، حالا نمیدونم چقدر امکان صحبت در رابطه مثلا با دانشگاه شهید رجایی دارید. ببینید، الگویی که فکر می‌کنم موفق بوده تو بعضی از حوزه‌ها، یک سری همکاری‌های اتفاق افتاده و در صنایع مختلفی به خودتون بهتر می‌دونید. ما واقعاً در بحث توسعه تکنولوژی به عنوان کشور جهان سوم خب انتظار نباید داشته باشیم که مثلا ما در کنار ژاپن الان بایستیم یا ایالات متحده یا اروپای خاص، حالا بنده از می‌کنم مثل آلمان. ولی واقعیتش اینه که خب در بحث توسعه تکنولوژی یه مقدار در بیان میگیم نگاه به داخل، ولی در عمل شاید اون اعتماد به نفس در مدیرانمون دیده نمیشه استاد، که چگونه بتونن مسائلی مثلا به مانند ساخت و تولید و مدیریت بکنن. یعنی شاید براشون خیلی راحت تره که واردات بکنن، شاید خیلی براشون راحت تره که بودجهشون رو آرندی نذارن. میدونید اینو، این ریشهش کجاست؟ شما به عنوان یک دانشگاهی بخواید اینو موشکافی بکنید، ایراد کار کجاست؟ اون اعتماد به نفس ملی مدیران ما نیست. جسارت میکنم خیلی راحت صحبت کنم، منفعت طلبی جناحی ملاک، بچه های ما ضعیفن، دانشجویانمون توانو ندارن، ریشه کجاست؟ چرا اون نگاه به داخل پا نمیگیره به اون صورت که باید مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری ما چطور پا نمیگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام که با عزتون از تعریفی که از تکنولوژی اشاره کردن استفاده کنم و این نکته رو عرض بکنم که بر اساس تعریفی که اشاره فرمودن، در واقع تکنولوژی یک قبلش وابسته میشه به دانش، چون فرمودن تکنولوژی بر اساس دانش میاد و بعدش مربوط میشه به آموزش، یعنی فاصله میان پژوهش و آموزش رو داره، چون قطعا تکنولوژی اگر به کمک دانش ایجاد بشه بعد نیاز به آموزش داره دیگه. باید شما اینو توصیه بدید کسانی که این تکنولوژی رو بخوان به کار ببرن نیازمند آموزش لازم هستن. بنابراین وقتی ما میریم سراغ چالش ها، خود به خود با چالش این دو حوزه هم برخورد میکنیم، یعنی چالش پژوهش و چالش آموزش. دانشگاه های ما به سمت پژوهش محوری پیش رفتن، ولی به نظر من شاید در این حوزه هنوز اون کارای کامل رو پیدا نکردن. همینطور در حوزه آموزش هنوز ارتباط ما در حوزه آموزش با تکنولوژی با صنعت به خوبی برقرار نشده، یعنی دانشجوی فنی ما که آموزش میبینه وقتی میاد وارد صنعت میشه با مستقیم با تکنولوژی برخورد میکنه میبینه چه نمیدونه، باز باید تجربه کنه. این برمیگرد به همون بحثی که ارتباطشون دانشگاه با صنعت کم هست. حالا من از حوزه رشته تخصصی خودم برنامه درسی عرض بخوام بکنم، اینه که ما در برنامه های درسی که برای دانشجو طراحی تولید میکنیم به نیاز سنجی در حوزه صنعت و حوزه اجتماعی و حوزه نیازها کم میپردازیم. بنابراین وقتی این اتفاق نیفته تکنولوژی هم خب طبیعی روش پیدا نمیکنه و ما بیشتر متکی میشیم به تکنولوژی وارداتی، یعنی باید تکنولوژی وارد کنیم. تازه این تکنولوژی هم که وارد میکنیم باز یعنی مرحله اول پژوهش رو انجام ندیم، ولی وقتی وارد کردیم نیاز به آموزشش داریم، ولی این آموزش هم به درستی اتفاق نمیفته. شاید این نکته ای که شما اشاره فرمودید ناشی از این ساختار دانشگاه و ساختار آموزش ما باشه که به اصطلاح اون انگیزه لازم رو در دانشگاه ها ایجاد نمیکنه که چقدر به توسعه تکنولوژی در واقع کمک بکنن، در حالی که یکی از رسالت های اساسی دانشگاه حداقل بگیم امروز در دنیا با نگاهی که امروز در دنیا به دانشگاه به عنوان دانشگاه پژوهش فرعی و بالاتر از اون به عنوان دانشگاه کارآفرین نگاه میکنن اینی که بتونه اون زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم برای توسعه تکنولوژی رو فراهم بکنه. برای مدیران ما شاید مناسب یعنی راحت‌تر در واقع این باشه که به جنگ تکنولوژی تولید کنن، تکنولوژی رو وارد بکنن. ورود تکنولوژی ممکنه که به اصطلاح توسعه اقتصادی و توسعه تجارت رو به وجود بره، ولی دائم نیست، چون ما دائما باید وابسته به یک جریان خارجی باشیم، در حالی که وقتی ما میتونیم توسعه پیدا کنیم که به کمک پژوهش اشاره فرمودن در صحبت‌هاشون، حالا تشکیل اون شرکای فناوری و پارک‌های علمی و همینطور تقویت دانشگاه، تقویت حوزه‌های پژوهشی در دانشگاه، تخصیص بودجه‌های کافی به حوزه پژوهش، ما بتونیم تکنولوژی در واقع به نوعی عرض بکنم که تکنولوژی بومی ایجاد کنیم. اگر تکنولوژی بومی ایجاد کردیم اون وقت میتونیم توسعه‌اش هم بدیم. تا وقتی اتفاق نیفتاد این توسعه اتفاق نمیفته.
خب آقای دکتر به نوعی شده مرغ و تخم و مرغ که واقعا مثلا ما بگیم تکنولوژی بومی ایجاد بکنیم بعد توسعه‌اش بدیم، بعد یه عده میگن خب شما خیلی وقت داشتید برای این کار و این کار انجام ندادید. متأسفانه حساسیت ویژه ما هر وقت تو برنامه‌های خودمون نتن دست جامعه مثلا می‌ذاریم صنعت خودروسازی و همه اصلا انگار در معرض دید و اینو حساسیتی روش ایجاد شده که خب این همه سال وقت داشتیم که ما یه فناوری بومی و بر مبنای الگوی نیاز کشورمون توسعه بدیم، هنوز این کار نکردیم و این خیلی بده که چرا ما نتونستیم این کار رو انجام بدیم. از همینه ببین شما در قلب دانشگاه هستید. من چندی پیش از یکی از معاون وزیر صنعتش برنامه شده بودن یه ایراد گرفت، حالا این نمیدونم فدافکنی هست شما تایید یا رد بفهمید، گفت آقا ما حتی تو شهرک‌های صنعتی یا نه اصلا توی بحث پارک‌های علم فناوری تو هر جایی که شما فکر بکنید و فکر بکنید تو قلب این کار هست، مثلا طرف اومده مثلا از میکنم دکترای تخصصی الکترونیک داره، جسد نباشه به آیه مهندس مهویدی، مثلا دکتر تخصصی الکترونیک داره، ولی آیا این میتونه مثلا صنعتگر خوبی هم باشه؟ بعد من یه مثال توصیه میدم، چندی پیش دوتا از بزرگواران اومده بودن از دانشگاه میکاوردی و دانشگاه فنی حرفه‌ای، بعد خود این بزرگواران که وظیفه مهارت آموزی دادن خودشون دکترای تخصصی رشته فنی داشتن، بعد میشه انگار هدف رفته و به سمت این که کارشناسی ارشد بدیم، دکترا بدیم. یعنی اون چیزی که احساس میکنم من دارم شما از کم تایید یادن مثلا در کشور آلمان هست، مهارت آموزی اون حلقه مفقوده استاکار و شاگرد انگار از بین رفته. اصلا یعنی طرف به جای اینکه بره یک جا کار بکنه چند میلیون درآمد داشته باشه، مثلا در یه مکانیکی ترجیح میده یه مهندس باشه بشینه پشت میز برجی یه تومن بهش بدن. آقای دکتر این نگرشون با دانشجویان شما سرکرده میزه یا کجا نشد میگیره؟
خب برمیگرد به این که دانشگاه های ما هنوز اون رسالت پژوهش محوری رو نپذیرفته،
یعنی صرفا آموزش شده نرفتن. درسته بله.
باز تأکید عمده بر حوزه آموزش، همون استادی هم که میفرماد به این شکل عمل میکنه خودش هم در اون فضای آموزشی حالا یا تربیت شده یا در فضای آموزشی قرار گرفته، تأکیدش بیشتر بر آموزش دانش خودشه، نه آموزشی که منجر بشه به این که یک فرایند جدید تولیدی مثلا فرض بفرمایید به وجود بیاد. ما امروز در حوزه آموزش البته در تئوری و نظریه بگیم که باید فرد یاد بگیره خودش آموزش بده، برای اینکه تغییرات فناوری و تغییرات دانش اونقدر زیاد هست که ما اگه این دانشجو الان فارغ التحصیل میشه 4 سال بعد اون چه که خوندش کن به دردش نمیخوره، و اگه یاد گرفته باشه چگونه یاد بگیرد اون وقت است که خب وقتی وارد صنعت هم شد میتونه با استفاده از منابع علمی با استفاده از دانش جدید که دائم در دنیا تولید میشه خودشو ارتقا بده. و از این طریق این لازمش اینه که دانشگاه و حالا هر حوزه آموزش، نه فقط دانشگاه، حتی خود آموزش پرورش در حوزه آموزش‌های فنی حرفه‌ای ارتباط تنگاتنگی با حوزه به اصطلاح صنعت و اون جایی که کاربرد تکنولوژی هست داشته باشن. از طرفی الان به دلیل همین عرض کردم گرانی تکنولوژی و تغییرات تکنولوژی دانشگاه توانایی مالی و این اصلا صرف اقتصادی نداره که بخوان تکنولوژی بیان تو آزمایشگاهشون انجام بدن. اینها ناگزیر هستن که دانشجوشون رو ببرن تو صنعت، تو حوزه آزمایشگاهی که کارهای در واقع اقتصادی هم انجام میدن، اونجا رو آموزش بدن
بلد.
که هم با جریان روز آموزش یافته باشه هم در عمل بتواند کار رو انجام بده.
خب این استاد این خیلی خوبه، ولی در عمل بازخورد یا فیدبکش انگار خیلی معنوس نیست با جامعه دانشگاه ما. یعنی من اکنون تو رشته خودم عرض میکنم، حالا حوزه تحقیقات پای پزشکی، یه دانشجو فوق لیسانس مثلا من میفرستم میگم برو فلان بیمارستان فلان پژوهش رو بکن، اصلا انگار خود فضا انگار بستر پژوهش آماده نیست. قبول دارید این مسئله رو؟ یعنی یا شما الان مثلا یکی رو بفرستید ایران خود رو تحویلش میگیرن به همین ادبیات، به یه دانشجوی لیسانس فوق لیسانس، حتی دانشجوی دکتر مهندسی، یعنی همکاری باش میکنن؟
متاسفانه هنوز این فرهنگ پژوهشی در جامعه ما اتفاق نیفتاده که مثلا او تشخیص بده این کاری که پژوهشی انجام میده به نفعشه. حالا شاید هم یعنی رابطه دو طرفه است، یعنی هم پیشرفت هم عدم پیشرفت از هر دو طرف نشد میگه. دانشگاه موضوعی که به دانشجوهاش میده مبتنی بر نیازهای سند یا نیازهای جامعه نیست. دانشجو هم یه تحقیقی انجام میده خدمت شما عرض بکنم که بعدش هم پایان‌نامه میشه، بعدش هم میره توی کتابخونه میمانه، در حالی که شما در دانشگاه بزرگ دنیا اونا پروژه رو از یک حوزه سند میگیرن و دانشجو بر اساس اون پروژه به اصطلاح به کار میگیرن و اون پروژه اون دانشجو وقتی میره پروژه تو سند انجام بعدم برای خودش یک زمینه کار و زمینه توسعه فراهم میشه.
بله.
ما هنوز تو کشورمون این نکته رو به اصطلاح اون سازماندهی لازم برای این کار رو فراهم نکردیم.
بله.
نکته هم که اشاره فرمودم به نظر من یکی از بحث‌های اصلی است که ما زیر ساختای لازم رو فراهم
بله.
یعنی فراهم نمی‌کنیم.
بله.
شما اگه بخواید یه ماشین تون رو داشته باشید با یه جاده خوبم ساخته باشید
با یه راننده متبهر. بله. بله.
ما اون جاده رو اول نمی‌سازیم که بعد اون شرایط پژوهش و شرایط فراهم بکنیم.
بله. بسیار عالی. سپاسگزارم از حضرت عالی. شنوندگان عزیز اگر به تازگی به برنامه گفتگوی علمی پیوستید، بعد خدمت شما عرض بکنم که از برکت حضور دو مهمان گرانقدر جناب آقای مهندس حسین مهویدی معاونت محترم پژوهشی پژوهشگری میکروالکترونیک ایران و استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی اصغر خلاقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی و عضو انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برخوردار شدیم.
گفتگوی علمی، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 21 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
سپاسگزارم از وقتی که اختصاص میدید به برنامه خودتون گفتگوی علمی در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. موضوع برنامه چالش های توسعه تکنولوژی در ایران هست. برگردم خدمت آقای مهندس مهویدی. آقای مهندس، صحبت های استاد رو شنیدیم، به حال ایشون قلب دانشگاه اومده، قلب تپنده علم، واقعا موتور محرکی جامعه. ببینید، شما الان خودتون در پژوهشگری که تشریف دارید فرمود میکروالکترونیک ایران، واقعا من این برام هنوز حل نشده که آیا دانشگاه باید به سمت صنعت بره، صنعت باید به سمت دانشگاه بیاد، این دو باید به سمت هم دیگه حرکت کنن، ماجرا چی هست؟
من اجازه میخوام ابتدا در واقع در تایید فرمایشات جناب دکتر این نکته رو عرض کنم که واقعا فاصله خیلی زیادی بین دانشگاه و صنعت افتاده متاسفانه. شاید توی جوامع و کشورهای پیشرفته تر این دوتا به قدری به هم نزدیک شدن که بدون وجود، بدون نیاز یا نیاز به وجود یه اینترفیس یا یه حد واسط یا یه واسطه بین این دوتا بشه در واقع رفتن تو دل هم و همپوشانی ایجاد کردن، شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شدن، انکوباتورها در دل صنعت، در دل دانشگاه با حمایت صنعت ایجاد شدن. ولی متاسفانه در ایران این امر اتفاق نیفتاده و فاصله زیادی بین صنعت و دانشگاه هست. توی این برنامه مجال این نیست که بپردازیم به اینکه مقصر دانشگاه هست یا صنعت. هر کدوم از این دو بخش دلایل خودشون رو دارن برای این جدایی و در واقع عدم رغبت به این که حالا در ظاهر ممکنه هر دوتا علاقمند باشن، شعارها داده میشه ولی در واقع این اتفاق نمیفته و دلیلش هم اینه که الزاماتش فراهم نیست. در این میان شاید در واقع واسطه هایی مثل پژوهشکده ها بتونن بیان فاصله بین صنعت و دانشگاه رو کم کنن. ما توی اون در واقع ارائه موضوعی که برای دانشگاه ها و برای صنایع بزرگ داریم، صنایع پیشران یا لوکوموتیو، معمولا به این قضیه میپردازیم که اگر قرار بشه در واقع صنعت و دانشگاه با هم پیوند داده بشن با این فاصله زیادی که وجود داره، یه عضوی، یه نهادی به عنوان پژوهشکده به نظر من لازمه که بیاد در واقع همپوشانی ایجاد کنه بین صنعت و دانشگاه. همپوشانی پژوهشکده با دانشگاه انکوباتور خواهد بود و همپوشانی پژوهشکده با صنعت واحدهای آرندی خواهند بود و اگه این اتفاق بیفته طبیعتا میتونه این فاصله خیلی کم بشه و در واقع این مشکل حل بشه. ما اگه ملاحظه کنیم پژوهشکده‌هایی توی یا پژوهشگاه‌هایی توی دنیا وجود داره که تونستن این نقش رو به خوبی ایفا کنن، مثل فرانهوفر توی آلمان که به
خوبی... آقای مهندس می‌فهمید چی هست دقیقاً؟ پژوهشگر چی کار می‌کنه؟ فعالیت
پژوهشکده ما
نه پژوهشگر یه نام بودید مقایسه بله.
پژوهشکده فرانهوفر آلمان در واقع تلاش میکنه که بیاد در واقع توی لبه تکنولوژی حرکت کنه، آخرین دستاوردهای فناورانه دنیا رو میاد از دانشگاه ها میگیره، از دل دانشگاه ها در واقع نیروی تحقیقاتی اونا رو به کار میگیره، از طرفی با تکیه بر برند خودش، اعتبار خودش، میره از صنایع بزرگ آلمان مثل در واقع دایملر کرایسلر، مثل زیمنس، مثل شرکت های خیلی بزرگ، برند های صنعتی بزرگ، پروژه هایی رو تعریف میکنه، محصولاتی خلق میشن و سعی میکنه در واقع از توانمندی علمی و فنی ایجاد شده در دانشگاه برای در واقع رفع نیازهای فناورانه صنعت استفاده کنه. این وظیفه ایه که به عقیده من در ایران باید پژوهشکده ها ایفا کنن، ولی به شرط اینکه بهشون بها داده بشه و به شرط اینکه در واقع هم بخش صنعت هم بخش در واقع آموزش و دانشگاه ها اون جایگاهی که مورد نیاز پژوهشکده ها هست بهشون داده بشه. متاسفانه در حال حاضر مستحضر هستید بودجه‌های پژوهشی بسیار بسیار
بله
محدوده،
طرح‌های پژوهشی وجود نداره.
بله. اون 2% که در واقع قرار شده بنگاه‌های اقتصادی، صنایع بزرگ و صنایع پیشران که هر کدومشون بودجه‌های بسیار بسیار زیادی دارن. البته اینو باید خدمتتون عرض کنم که به هر حال محدودیت‌هایی هم برای خودشون دارن.
بله
ولی اگه الزام هست برای اینکه 2% از بودجه های دستگاه های دولتی، دستگاه های اجرایی باید داده بشه، اختصاص پیدا کنه به امر پژوهش، این طبیعتاً باید انجام بشه، باید نظارت درستی براش انجام بشه. و اگر این 2% به خوبی در اختیار سازمان های توسعه ای، سازمان های سرمایه گذاران خطرپذیر که واقعاً لازمه برای توسعه تکنولوژی ها و فناوری های نوین و همینطور پژوهشکده ها قرار بگیره و نظارت درست و فرایند درست برش در واقع اعمال بشه، طبیعتاً نتیجه میگیره. ما مواردی رو داشتیم که تونستیم در سایه حمایت درست نتیجه بگیریم. توی خود مجموعه در واقع بالادست ما که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یا ایدرو هست، بعضن اگرچه در واقع جرقه هایی بوده ولی جرقه های بسیار موفقی بوده، مثل حمایت ما از در واقع شرکت دانش بنیان هماننساز بافت کیش که در زمینه بیو ایمپلنت ها در واقع فعال هستن و یه افتخاری برای ایران محسوب میشه.
بله،
فعال هستن و خیلی خوب دارن کار میکنن. اصلا. یا مثلا مجموعه رویان با حمایت ها و در واقع اون حمایت های مالی و معنوی که سازمان گسترش در پوشش در واقع اون طرح گروه دانش بنیان جهاد دانشگاهی انجام داد و ازشون حمایت کرد، منجر به در واقع موفقیت های بسیار بسیار عالی شد. مورد های وجود داره که ولی این مورد ها و این موارد باید در واقع توسعه پیدا کنه تا وقتی که در واقع فرایند ها به درستی تعریف نشه، تا وقتی که در واقع منابع مورد نیاز تخصیص داده نشه، طبیعتاً این موردها نخواهند تونست در واقع زمینه یک مسیر پایدار و مداوم رو برای ما ایجاد کنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. ضمناً خسته نباشیدم خدمت شما و همکاران عرض میکنم. واقعاً آقای مهندس، شاید یکی از ایرادات کار ما هم، این بنده خودم عرض میکنم به عنوان کسی که وظیفه اجرا بر عهده دارم، اینه که فقط به نقاط منفی میپردازیم. یعنی اگر حرکت مثبتی هم شده باید مطرح بکنیم. ما واقعاً پژوهشگر رویان خوب کار کرده، حالا عرض کردم در حوزه تخصص خود بنده است، واقعا خوب کار کرده. حالا من نه چشم داشتی دارم نه قراره که داشته باشم. بعضی جاها خوب کار کردیم، خب بعضی جاها هم ضعیف کار کردیم. اگر ضعیفه باید مثل دانش آموزی که 10 تا نمره درسی داده، 4 تاش خوبه 4 تاش بده 2 تاش متوسط، باید مطلب بشه اون ضعف ها کار بشه. سپاسگزارم از حضرت عالی در برنامه‌مون که موضوع چالش های توسعه تکنولوژی در ایران هست، تشبهما شدید و اطلاعات خوبی به ما دادید. واقعا من تقدیر می‌کنم. برم خدمت جناب آقای دکتر خلاقی عزیز. آقای دکتر، در بحث توسعه تکنولوژی ما یه بخشی میگم انتقال تکنولوژی. ببینید واقعا با شرایط فعلی، حالا تحریم های ناجوان مردانه و خیلی بحثایی که حالا متاسفانه حتی کشورهایی که دایه نمرو دارن به سمت سیاست زدگی میبرن مسائل، حتی بحثای علمی و آیا واقعا فکر میکنید که ما چقدر بتونیم رو جوانای خودمون حساب بکنیم؟ به هر حال ما یک قشر جوانی داریم که خیلی هم به قول من علاقمندن، البته همه مدل انسان هست، ولی از کردم هر دانشجویان خیلی علاقمندی پیدا میشه که به نظر میاد بینو یه ذره سرخوردن. یعنی اگر یه مقدار حمایت سیستم ازشون بکنه نه نداره تو کارشون. من باشون برخورد داشتم، گاه هم من بهشون امید میدم، میگم میتونید این کار بکنید اون کار بکنید، میگم خیلی کی بعد این انگیزه رو ایجاد کنه؟ خانواده، جامعه، دانشگاه، کجا؟
البته من چون با جوان ها سر کردم.
بله دقیقاً، به همین خاطر مثلا زدم پستم.
خب جوان های ما واقعا بچه های با استعدادی هستن.
بله.
و انگیزه دار، اگر درست هدایت بشن، جهتگیر بشن، اینا میتونن سرمایه اساسی کشور در آینده باشن. امروز هم خب به هر حال نظر سرمایه همین رو میزنید، نظر سرمایه انسانی
اصلا.
که اصلی ترین سرمایه هر جامعه جوان هاش هستن.
بله.
که خوب تربیت بشن و خوب آموزش ببینن. ما الان میبینیم که جوانای نخبه ما به قول بعضی از دوستان که توی گفتگوهای دیگری مطرح میکردن، به محض این که مثلا فارغ التحصیل میشن اول دنبال اپلای هستن،
متاسفانه
که مثلا حالا کجای دنیا برن، فکر میکنن که اگه جای دیگه برن زمینه و امکانات براشون فراهم میشه.
بله.
ما باید این فرهنگ رو در جامعهمون توسعه بدیم که بهترین جای دنیا همینجاست.
احسن، وطن آدم،
وطن انسان،
خاکمون،
زبانمون. اگر ما اون شرایطی رو که نافع میکنن در جاهای دیگه هست اینجا فراهم بکنیم،
احسن.
این انگیزه در جوانای ما در واقع پیدا میشه. خب قطعاً جهان امروز یه جهان بسته نیست، پیوسته است، همه با هم ارتباط دارن. ما نمیتونیم از تکنولوژی که دیگران ایجاد کردن چشمونو ببندیم و استفاده کنیم. قطعاً انتقال تکنولوژی هم یکی از بحث هایی است که ما میتونیم روش حساب بکنیم، منتها به شرطی که این یه تبادل تکنولوژی وجود داشته باشه. یعنی اینجور نباشه که ما همش وابسته باشیم که دیگران چه کار کردن حالا ما دنبالون بریم. بلکه خودمون ببینیم که نیازهامون چیه، راهکارهایی که برای نیاز داریم چی هست، و یک دیدگاه و برنامه بلند مدت داشتیم برای در درجه اول اصلاح ساختارهای درونی. اگر ساختارها اصلاح بشن، فرایند کار بگونید مثل یه بدنی است که وقتی بیمار میشه، وقتی شما بیماری برطرف کردی، بدن خودش میدونه چیکار کنه. یعنی